للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح آیه 27 سوره مبارکه نور به بخش کوتاهی از آداب معاشرت و دستورهای اجتماعی اسلام که ارتباط نزدیکی هم با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومی دارد اشاره کردیم و گفتیم که آیه شریفه خطاب به افراد با ایمان می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اینکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این کار برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. آیه 28 این سوره مبارکه با جمله دیگری این دستور را تکمیل می کند و می فرماید: پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید، وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. ممکن است منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب خانه باشد حضور ندارد، شما در این صورت حق ورود نخواهید داشت. آیه شریف سپس اضافه می کند: و اگر به شما گفته شود بازگردید، این سخن را بپذیرید و بازگردید که برای شما بهتر و پاکیزه تر است. و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. و هرگز جواب رد شما را ناراحت نکند، چه بسا صاحب خانه در حالی است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می شود. و از آنجا که به هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی تحریک می شود و به این فکر می افتند که از درز در یا از طریق گوش فرا دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند، در ادامه آیه شریفه می فرماید: و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است، والله به ما تعملون علیم. و از آنجا که هر حکم استثنایی دارد که رفع ضرورت‌ها و مشکلات از طریق آن استثناء به صورت معقول انجام می‌شود، در آیه 29 می‌فرماید: گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی بشوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. و در پایان آیه شریفه اضافه می کند و خدا آنچه را آشکار می کنید و پنهان می دارید می داند و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. این آیه شاید اشاره به این است که گاهی بعضی از افراد از این استثناء سوء استفاده می کنند و به بهانه این حکم وارد خانه های غیر مسکونی می شوند تا اسراری را کشف کنند و یا به خانه مسکونی به این بهانه که نمی دانستیم مسکونی است داخل شوند. اما خدا از همه این امور با خبر است و سوء استفاده کنندگان را به خوبی می شناسد. درباره شأن و نزول آیه 30 سوره مبارکه نور از امام باقر علیه السلام نقل شده است که جوانی از انصار در مسیر خود با زنی روبرو شد. چهره آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد. باز همچنان به پشت سر خود نگاه می‌کرد. ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطع شیشه‌ای که در دیوار بود صورتش را شکافت. با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پیامبر می‌روم و این ماجرا را بازگو می‌کنم. هنگامی که چشم رسول خدا به او افتاد فرمود چه شده است و جوان ماجرا را نقل کرد. در این هنگام جبرئیل پیک وحی خدا نازل شد و این آیه را آورد. پیش از این گفتیم که این سوره در حقیقت سوره عفت و پاکدامنی و پاکسازی از انحرافات جنسی است. آیه شریفه در اینجا احکام نگاه کردن و حجاب را بیان می کند و می فرماید به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و در دنباله آیه می فرماید این برای آنها پاکیزه تر است. ذالک ازکا لهم. سپس برای اختار به کسانی که نگاه هوس‌آلود و آگاهانه به زنان نامحرم می‌افکنند و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد می‌کنند می‌گوید خداوند از آن چه انجام می‌دهند آگاه است. ان الله خبیر بما یصنعون. ابتدا به وظایفی که مشابه مردان دارند اشاره می‌کند و می‌فرماید و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند و دامان خود را حفظ کنند. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. و به این ترتیب چشم چرانی همان گونه که بر مردان حرام است بر زنان نیز حرام است و پوشاندن عورت از نگاه دیگران چه از مرد و چه از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب است. سپس به مسئله حجاب که از ویژگی زنان است ضمن سه جمله اشاره می کند و می فرماید اول آن که وانها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتاً ظاهر است. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بنابراین زنان حق ندارند زینتهایی که معمولاً پنهانی است آشکار کنند هرچند اندامشان نمایان نشود. و به این ترتیب حتی آشکار کردن لباسهای زینتی مخصوصی که در زیر لباس عادی یا چادر می پوشند مجاز نیست، زیرا قرآن از ظاهر کردن چنین زینتهایی نهی کرده است. حکم دیگری که در این آیه بیان شده این است که و اطراف روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. از این جمله می توان دریافت که زنان قبل از نزول این آیه انتهای روسری خود را به شانه ها یا پشت سر می افکندند به طوری که گردن آنها نمایان می شد که قرآن دستور می دهد روسری خود را بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است پنهان شود. در سومین حکم مواردی را که زنان می توانند در آنجا حجاب خود را برگیرند و زینت پنهان خود را آشکار کنند بیان می کند و می فرماید و آنها نباید زینت خود را آشکار سازند ولا یبدین زینتهن مگر در 12 مورد، اول برای شوهرانشان، الا لبعولتهن یا پدرانشان او آبائهن یا پدر شوهرانشان او آباء بعولتهن یا پسرانشان او ابنائهن یا پسران همسرانشان او ابناء بعولتهن یا برادرانشان او اخوانهن یا پسران برادرانشان او بنی اخوانهن یا پسران خواهرانشان او بنی اخواتهن یا زنان همکیششان او نسائهن یا بردگانشان کنیزانشان او ما ملکت ایمانهن یا مردان صفیحی که تمایلی به زن ندارند او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال و یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء و سرانجام چهارمین حکم را این چنین بیان می کند آنها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن آنها در رعایت عفت آنچنان باید دقیق و سختگیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی که در پای دارند به گوش مردان بیگانه خودداری کنند و سرانجام با دعوت عمومی همه مؤمنان اعم از مرد و زن به توبه و بازگشت به سوی خدا آیه را پایان می دهد و می فرماید و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون و اگر در گذشته کارهای خلافی در این زمینه انجام داده اید اکنون از خطاهای خود توبه کنید و برای نجات و فلاح به سوی خدا آیید که رستگاری تنها بر در خانه اوست. بیشک در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذاشتند و افراد غرب زده بیبندوباری زنان را جزئی از آزادی آنها می دانند، از حجاب سخن گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه است متعلق به زمانهای گذشته، ولی مفاسد بی حساب و مشکلات و گرفتاری های روز افزون که از این آزادی های بی قید و شرط به وجود آمده سبب شده که به تدریج گوش شنوایی برای این سخن پیدا شود. اسلام می گوید کامیابی های جنسی مخصوص به همسران است و غیر از آن گناه و مایه آلودگی و ناپاکی جامعه می باشد که جمله ذالک از کالهم در این آیات اشاره به همین است. در واقع فلسفه حجاب موضوع مکتوم و پنهانی نیست، چرا که برهنگی زنان که طبعاً پیامدهایی به همراه دارد مردان مخصوصاً جوانان را در تحریک دائم قرار می دهد و در آنها هیجان‌های بیمارگونه عصبی ایجاد می‌کند و گاه سرچشمه امراض روانی می‌شود. نکته دیگر این که آمارهای قطعی و مستند نشان می‌دهند که با افزایش برهنگی در جهان طلاق و از همگسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته است. زیرا در بازار آزاد برهنگی که عملا زنان به صورت کالای مشترکی در آمده اند، دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد. نکته دیگر گسترش دامنه فحشا و افزایش فرزندان نامشروع است که می تواند از پیامدهای بیهجابی باشد. مسئله ابتذال زن و سقوط شخصیت او در این میان نیز اهمیت بسیار دارد که طبعا در جامعه‌ای که زن را بی پوشش بخواهد طبیعی است که روز به روز تقاضای خودنمایی افزونتر از او دارند. لذا در چنین جامعه‌ای شخصیت زن تا سرحد یک کالای بی ارزش سقوط می کند و ارزش‌های والای انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده می شود و تنها افتخار او خودنماییش می شود. در این صورت به وسیله‌ای بدل خواهد شد برای اشباع هوس‌های سرکش افراد دیو صفت. در چنین جامعه‌ای چگونه یک زن می تواند با ویژگی‌های اخلاقیش، علم و آگاهی و داناییش جلوه کند و به سمت و سوی کمال برود؟ خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به این که توانسته باشیم با این برنامه رضایت حق تعالی را جلب کنیم تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 32 به بعد از سوره مبارکه نور خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
به روایت رادیو قرآن الان ساعت 6:45:30 هستش. لحظات و دقایق صبحگاهی بسیار بسیار خوب و پر خیر و برکتی رو براتون آرزو میکنم. با شنیدن ندای ملکوتی قرآن عزیز، مرغ جانمون رو در گسترش آسمان ها به پرواز در میانی و با اتصال به منبع لایزال الهی جانی دوباره میگیریم انشاءالله. در یک دور همی قرآنی خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای شیخ سید سعید که آیات 11-13 سوره مبارک حجرات رو تلاوت میکنن به مدت 11 دقیقه. بشنوید و لذت ببرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء إن عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء
ميتا فكرهتموه
فاتقوا الله إن الله تواب رحيم.
جميل والله جميل.
يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا صدق الله العظيم.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن بخش اول برنامه این شبکه در روز آدینه آدینتون سرشار از خیرات و برکات خداوندی باشه انشالله. 6:57 و 50 ثانیه به اتفاق شنیدیم تلاوتی رو با صدای استاد شیخ سید سعید که آیات 11-13 سوره مبارکه حجرات رو تلاوت کردن. از اینکه با ما هستید خیلی متشکرم، لطفاً با ما بمانید.
الله